ساعت 15 به وقت ایران، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. ولادیمیر زلنسکی میگوید اوکراین برای ضد حمله نیاز به زمان بیشتری دارد. برای 26 تن در ارتباط با جمعه خونین زاهدان کیفرخواست صادر شده است. و پارلمان سوئد به طرح قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رأی مثبت داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید این کشور برای انجام ضد حمله گسترده علیه ارتش روسیه که انتظار می‌رفت به زودی آغاز شود نیاز به زمان بیشتری دارد تا تجهیزات نظامی به اوکراین برسد. آقای زلنسکی در گفتگویی با شبکه جهانی BBC گفته است این کشور می‌تواند همکنون ضد حمله را انجام دهد و در آن موفق شود، اما این اقدام می تواند جانهای بسیاری را بگیرد و این به گفته او قابل قبول نیست. ماه گذشته وزیر دفاع اوکراین گفته بود آمادگی کیف برای این ضد حمله در حال نهایی شدن است و نیروها آماده انجام این حمله هستند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که به زاهدان سفر کرده روز پنجشنبه از صدور کیفرخواست برای 26 تن در ارتباط با حوادث موسوم به جمعه خونین زاهدان خبر داد. در آن حادثه‌ای که پس از برگزاری نماز جمعه در 8 مهر ماه سال گذشته رخ داد، حدود 100 شهروند بلوچ در پی تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. احمد رضا پورخاقان میگوید اتهام 11 تن که برای آنها کیفرخواست داده شده تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و 15 تن دیگر از جمله به سوء استفاده از موقعیت شغلی و تیراندازی برخلاف مقررات متهم شدند. در پی رخدادهای جمعه خونین زاهدان، نمازگزاران در این شهر هر هفته پس از برگزاری نماز جمعه به خیابان آمده و علیه حکومت شعار می‌دهند. پارلمان سوئد روز چهارشنبه به طرح شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی رأی مثبت داد. این طرح که از سوی کمیته سیاست خارجی پارلمان سوئد ارائه شده بود، با رأی مثبت تمام احزاب سوئد در پارلمان این کشور به تصویب رسید. اقدام پارلمان سوئد در پی اعلام حبیب چعب، شهروند روبوده شده ایرانی سوئدی، توسط جمهوری اسلامی انجام شد. به رغم رأی مثبت دی ماه گذشته، نمایندگان پارلمان اروپا به قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی شورای اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا کنون به طور رسمی نام سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندادند. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنبه به منظور شرکت در نشست بانک توسعه اسلامی و همچنین دیدار با مقام‌های عربستان سعودی وارد جده شد. این اولین سفر یک مقام دولتی جمهوری اسلامی به عربستان از زمان احیای روابط دو کشور محسوب می‌شود. تهران امیدوار است در پی احیای روابط دیپلماتیک با ریاض بتواند در حوزه اقتصاد و خصوصاً سرمایه‌گذاری از این روابط بهره ببرد. اگرچه برخی ناظران درباره مانع تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی در این زمینه هشدار می‌دهند. و در پی بروز اعتراضات شدید به بازداشت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان به اتهام فساد مالی ارتش این کشور وارد عمل شد و تاکنون صدها تن بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها در 4 استان پاکستان دسترسی به خدمات تلفن همراه مختل شده و مدارس و ادارات نیز همچنان تعطیل هستند. با ادامه اعتراضات و خشونت‌ها چند تن از مقامات ارشد حزب مطبوع عمران خان نیز بازداشت شدند. در 2 روز اخیر معترضان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و از جمله کل ساختمان رادیو پاکستان در پیشاور به آتش کشیده شد. در جریان خشونت‌ها دست کم 8 تن کشته و نزدیک به 300 تن مجروح شدند. خب همانطور که شنیدید اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌بار در پاکستان ادامه داره. پس از عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان، 3 تن از اعضای ارشد حزب او نیز بازداشت شدند. وضعیت پاکستان بحرانی است و اعتراضات گسترده حامیان عمران خان شهرهای مختلف پاکستان را به آشوب و خشونت کشیده. در پی درگیری‌های نیروهای امنیتی و حامیان حزب جنبش عدالت در شهرهای مختلف پاکستان، صدها تن بازداشت شدند و چندین تن کشته و زخمی. در گفتگو با محمد امین مدقق از بخش پاکستان رادیو آزادی از آخرین وضعیت پاکستان پرسیدم.
و وضعیت پاکستان فعلا مخصوصا در 3 ایالت پاکستان که خیبر پختونخوا، بلوچستان و پنجاب و مرکز پاکستان یعنی پایتخت پاکستان که اسلام آباد است، خیلی زیاد بحرانی است. مردم دارن تظاهرات میکنن. افراد کلیدی حزب تحریک انصاف که تحت رهبری صدر اعظم سابق عمران خان است دارن گرفتار میشن، از جمله اسد عمر که ارگانیزر مرکزی حزب است گرفتار شده دیروز، شاه محمود قریشی که معاون حزب است گرفتار شده و فواد چودری که یکی از اعضای پیشتاز و وزیر اطلاعات و فرهنگ در کابینه عمران خان بود، اونها گرفتار شده و در هر شهر مثلا در شاور، در اسلام آباد و در لاهور و به صدها تن افراد مربوط به تحریک انصاف گرفتار شده، ولی این یک جنبش مردمی است. من فکر نمی کنم که با گرفتاری نماهایی از اونها این خاموش شده، برازی که هدایات از طرف رهبری تحریک انصاف قبلا به تمام افرادش که به میلیون ها نفر میرسه در شده و اونا شاید تا خیلی وقت به مزاحمت خود دوام بده. آمار کشته شدگان قدر زیاد نیست، یکی دو نفر گزارش شده، البته تعداد زخمی ها زیاد است اما تعداد مشخصی ما نداریم. دارایی عامه بسیار زیاد ضرر رسیده، مثلا جناح هاوس در لاهور آسیب دیده. برای اولین بار ماندنی مرکزی ارتش پاکستان در راولپندی مورد حمله تظاهر کنندگان قرار گرفت و نظام قراول دروازه های اولش که در تصویرها ما میبینیم سوخته و همچنان دفتر رادیو پاکستان در شهر پشاور با آتش کشیده شد. نارامی ها در سرتاسر پاکستان ادامه داره و این بلخ بالخصوص به اقتصاد پاکستان بسیار زیاد تاثیر بد کرده. ارتش پاکستان دیروز بیانیه منتشر کرد که طرفداران عمران خان را جنایتکاران خواند و وعده داد که بر ضد این گروه جنایتکار که از احساسات مردم سوء استفاده میکنند اقدامات جدی خواهد کرد.
دو وضعیت بحرانی، صدها تن بازداشت شدند، چند تن کشته و به گفته شما تعداد زیادی زخمی شدند. راه حل خروج از این بحران در حال حاضر چیه؟
خیلی مشکل است، برای اینکه مشکل پاکستان یکی نیست، تنها مشکل سیاسی نیست. پاکستان داره از مشکل بسیار شدید اقتصادی رنج میبره. مردم با سطوح آمدن و چنین واقعی که میشه و مردم یک بانه میتر تا همو عقده های درونی خود ظهور بدن. در این زمان پاکستان با مشکل بسیار بزرگ امنیتی حداقل در دو ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان مواجه است. رای حل کوتاه مدتش ای است که رهبرهای پاکستان با هم بنشینن این مسئله را از رای گفتگو حل کنن، مگر این چیزی به نظر نمی آید، به خاطر اینکه اینجا جنگ میان یک حزب پاپولیست و میان بیروکرات ها و سرمایه دارای سابق است. چنانچه شاید شما اعتقاد داشته باشین که کسایی که در حکومت فعلی وظیفه دارن در حدود نیمی اینها سایه هستن که محکمه اونها را مجرم شناخته ولی به قید ضمانت آزاد هستن. این مردم به قید ضمانت آزاد هستن و وزیر هستن و این چیزی است که عمران خان و حزبش میخواهد که اینها باید محاکمه شوند. برای هر دو طرف جنگ تنازع بقا است. حکومت فعلی و ارتش پاکستان فکر میکنه که اگر نرمشی نشان بده در مقابل تحریک انصاف که میلیون ها نفر طرفدار داره و یک حزب است که اکثریت مطلق مردم پاکستان از او طرفداری میکنه، خب ارتش و حکومت فعلی فکر میکنه اگر نرمش نشان بده خود اینها دارن ماکن، اگر نرمش نشان نمیده بحران ادامه پیدا میکنه. بنابراین ما آینده را بسیار خطرناک میبینم. چیزی که پیش بینی میشه این است که گرفتاری ها خواهد شد. مردم بعد از اینکه ارتش در شهرهای بزرگ تعبیه شد تعداد زیادی سرکوب خواهد شد، ولی پیشه های بحران در این نزدیکی ها خشک نمیشه.
آزاد درباره اعتراضات و درگیری های خشونت‌بار در پاکستان صحبت میکرد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق که هفته گذشته خبر داد سامانه‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی را هک کرده، در روزهای اخیر در حال انتشار اسنادی است که می‌گوید در این نفوذ سایبری به دست آورده است. در بین اسناد منتشر شده چند سند هم درباره بدهی‌های هنگفت سوریه به جمهوری اسلامی است، موضوعی که سال‌هاست در این کشور محرمانه محسوب می‌شود. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
از اواسط سال 1393 که شعله‌های جنگ داخلی سوریه سراسر آن کشور را فرا گرفت تا همین امروز، جمهوری اسلامی هزینه‌های بسیار هنگفتی را در آن کشور صرف بقای حکومت بشار اسد کرده است. اما دقیقاً چقدر؟ این سوال چند سالی است که بیشتر و بیشتر تکرار می‌شود. و حالا یک گروه هکری هم اسنادی منتشر کرده که در صورت صحت نشان می‌دهد بودجه هزینه شده در سوریه بیش از رقمی است که پیش از این برآورد می‌شد. گروه هکری قیام تا سرنگونی، گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار روز پیش خبر داد که به وبسایت‌ها و سامانه‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی نفوذ کرده و شمار زیادی از اسناد و بانک‌های اطلاعاتی آنها را به دست آورده است. البته ساعتی بعد ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حمله هکری را بی اهمیت و موقت دانست و در اظهاراتی مبهم گفت اسنادی که در فضای مجازی منتشر شده به گفته او غیر قابل استناد است، ارتباطی با اتفاق امروز ندارد و صرفاً بزرگنمایی رسانه‌ای است. به هر روی، گروه هکری قیام تا سرنگونی در این چهار روز اسناد بیشتری را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است. در چند سند منتشر شده اشاراتی به موضوع بدهی‌های سوریه به ایران مطرح شده. موضوع این بدهی‌ها در سال‌های اخیر بیشتر از قبل در عرصه عمومی مطرح می‌شود و شاید نخستین بار یک نماینده مجلس بود که عدد 20 تا 30 میلیارد دلار را بر زبان آورد. این اعداد را حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در اردیبهشت 99 به اعتماد آنلاین گفت.
ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم. ملت باید بدونن پولشون کجا هزینه میشه.
حشمت الله فلاحت پیشه حدود 10 روز پیش هم بار دیگر به همین موضوع پرداخت و به تجارت نیوز گفت سوریه 30 میلیارد دلار بدهی به ایران دارد، روسیه طلبش را از سوریه گرفت اما ایران نه. یکی از اسنادی که گروه هکری قیام تا سرنگونی منتشر کرده مربوط به مهر 1400 است. به نوشته صورت جلسه شورای عالی امنیت ملی که در این تاریخ تنظیم شده، مجموع بدهی‌های سوریه به ایران بیش از 50 میلیارد دلار برآورد شده. نقل قولی از این سند: از سال 91 تا پایان 99 بیش از 11 میلیارد دلار در قالب طرح ربیع به سوریه نفت ارسال گردیده است. در این حال بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت ایفیک، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران که مسئول گردآوری ارقام است، کل مبلغ بدهی سوریه قریب 50 میلیارد دلار یا بیشتر تخمین زده می شود و هنوز در حال استخراج نهایی این بدهی می باشند. پایان نقل قول. به عبارت دیگر، موافقتنامه همکاری‌های راهبردی که بهمن 97 بین اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و عماد خمیس، نخست وزیر وقت سوریه در دمشق امضا شد و با تبلیغات گسترده‌ای هم در جمهوری اسلامی همراه بود، هرگز به اجرا در نیامد. سفر چندی پیش ابراهیم رئیسی به سوریه هم باز با تبلیغات فراوانی همراه بود و مقامات جمهوری اسلامی بارها و بارها تاکید کردند موضوعات اقتصادی روح حاکم بر مذاکرات در این سفر بود. از جمله خود ابراهیم رئیسی:
روح حاکم بر مذاکرات دیروز ما رفع موانع اقتصادی و تجاری برای فعالیت‌های تجار و فعالان اقتصادی در دو کشور بود.
اما آنگونه که حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یک بار اشاره کرد، سوری‌ها حاضر نبودند در جلسه اول به نتیجه برسند و جلسه را برای مشورت به دور بعدی موکول کردند.
قرار هست برخی از موضوعاتی رو که طرف سوری نیاز به مشورت بیشتر داشت رو مورد مشورت قرار بدن.
در یکی از سندهایی که گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده، در دستور جلسه این عبارت درج شده است: بیم از تکرار موضوع بوسنی در ماجرای سوریه. احتمالاً اشاره‌ای به صرف هزینه‌های هنگفت در جنگ بوسنی و هرزگوین از سوی جمهوری اسلامی و اخراج یا دست کم محو شدن نقش ایران در آن کشور در سال‌های بعد.
گزارش شنیدید از همکارم حسن جعفری. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همچنان همراه و شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منا.